بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که عوامل پیدایش دین رو مطرح بکنیم. عرض کردیم دو تا عامل ترس و جهل مهمترین مباحث هستن، مطرح شدن، اما چند تا عامل دیگر رو هم بیان می‌کنم. اینها به تدریج اهمیت دارن و حالا اونجا میگم که چه اهمیتی مثلا در مطرح کردن این خصیصه وجود داره. یه بحث دیگه که از دوستان ما که حاضر در جلسه است، این یه بحثی رو مطرح میکرد، میگه ما در استراتژی دفاع از دین نیاز به دو چیز داریم. یک، ما نیاز به دوربین داریم، یک کسی باشد که محیط رو بپاد. یک نگاه نزدیک بین هم داریم که فرد رو بپاد، فرد رو بپاد ببینه چه انحرافی داره. برای که فرد ببینیم چه انحرافی داره باید شاخصی دستش بدیم. این باید شاخصه های تشیع اینه، تو اگر از این شاخصه خارج شدی پس دچار انحراف شدی. این نیاز به یک نزدیک بینی داره، ذره بینی داره. بعد خب حالا وقتی تو از شاخصه خارج شدی باید دوربین باشی، تلسکوپ داشته باشی که اونایی که اونور هستن چه خلایی رو اینجا احساس کردن که درن مثلا فرض کنید امروز معنویت های فرض بفهمید کذا رو معرفی میکنن، دیروز مثلا معانی دیگری رو مطرح میکردن، پیروز معانی دیگری رو مطرح میکردن. دشمن ما هم بر اساس اون خلا، بر اساس اون فضای شکافدار عمل میکنه. آن وقت این موقع بهتر میشه از دین دفاع کرد، چون شما تشخیص بدید چه انحرافی در جامعت پیش اومده، بعد تشخیص بدید اونا میخوان چی کار بکنن در آتیه. این اهمیت داره. بعضی از اون مطالبی که اون دوست عزیز اون مطرح میکنه در همین جا هست، در همین جا هست. مثلا یه بحثی از در رابطه با پیدایش دین، بحث خرافه است. برای شما جامعه شما خیلی خرافات داره، خیلی خرافات داره و دیگران هم خیلی دامن میزنن به این خرافات. 190 اعتقادات مردم، حالا 190 نگیم، به هر صورت بخشی از اعتقادات مردم اعتقادات موهومه، اعتقادات حقیقی نیست. حالا بریم سراغ اصل مطلب. اصل مطلب اینه، سومین عامل از عوامل پیدایش دین این تیتریس که میگیم بهره‌کشی ظالمان عامل اعتقاد به خداست. یعنی چی؟ این بحث بحث مارکسیستیه، مارکسیست ها این حرف رو میزنن. اولا مارکسیست ها برخلاف روشنفکرها عقیدهشون اینه که دین اصلا جهتگیری آخرتی ندارد. همه جهتگیری دین دنیا مدارانه است و اگر دین از آخرت حرف بزنه میخواد این جهت دنیا گرایانه را چیکار بکنه؟ پوشش بده، مخفی بکنه. و همین دلیل میگن که عامل دین عامل فریبه، زر و زور و تزویر. عامل دین رو تزویر میدونن. چرا تزویر میدونن؟ میگن هدف اصلیشون سوق به دنیاست، متا برای که اینو مخفیش بکنن یه جهتگیری به آخرت هم مطرح میکنن. این نظر مارکسیست هست، این نظریه این هست. حالا ببینید اونها مهمترین حرفشو در بحث اقتصاده میگن اقتصاد زیربنای یک جامعه است و کاملا مرتبط با ابزار تولیده. پس اقتصاد زیربناست و مرتبط با ابزار تولیده. اینکه اقتصاد شما اقتصاد کشاورزی باشد یا اقتصاد صنعتی باشد تابع این است که ابزار تولید چی باشه، منابع چیه، چی داری. اگه آب داری، اگه زمین داری، خب میشه کشاورزی. اگه معدن داری میشه چی؟ میشه اقتصاد صنعتی. درست شد؟ اگه هیچ کدوم اینا نشه بشه ابتکار و چیزی تولید بکنی، اما چیزی که اصلا در کشور آلمان اتفاق میفته، در کشورهای مهم صنعتی اتفاق میفته، اینا که تولیدات مثلا فرض کنید ابزارالات زندگی رو دارن، به خاطر اینکه نه معدن دارن نه آب دارن نه، یا اگر دارن کفاف در واقع رونق کشورشون رو نداره، باید یه چیزی هم کنارش بیاد. بنابراین اقتصاد زیربناست، کاملا تابع است نسبت به ابزار تولید که منابع، و حالا منابع یا منابع مالی است یا منابع انسانی است، نفر. حالا چی اقتصاد و رونق اقتصادش رو که منابع انسانی فوق‌العاده‌ای داره. حالا دیگه نمی‌خوام وارد این بحثا بشم چون تخصص ما نیست. تا این دو تا خطش رو همه بلدین. من فقط باب یادآوری عرض کردم. خب وقتی زیربنا شد اقتصاد، تابع ابزار تولید شد، روبنا چیه؟ روبنا رو اینا میگن مثلا اموری مثل مذهب، مثل اخلاق، مثل قانون، مثل فلسفه، مثلا ادبیات، هنر، فرهنگ. اینها میشن روبنای یک جامعه. خب رابطه زیربنا و روبنا چیه؟ هرگاه زیربنا تغییر پیدا کرد، روبنا هم تغییرات لازمه رو پیدا خواهد کرد. هرگاه زیربنا تغییر پیدا بکنه، روبنا هم تغییرات لازم رو پیدا خواهد کرد. اینا حرفای مارکسیست هست تا اینجا. حالا چه ربطی داره به پیدایش دین حرف مارکسیست ها؟ آیون مارکسیستا میگن وقتی در نظام جوامع، نظام اقتصادی ارباب رعیتی پیش آمد، یعنی نظام سرمایه‌داری پیش آمد، خب یه عده شدن در واقع طبقه سرمایه‌دار بهره کش، یه عده شدن طبقه محروم و بهرده، یعنی باید از وجودشون کار میکردن دیگران استفاده میبردن، وجودشون هم گاه مربوط میشد به چی؟ مربوط به همون ارباب میشد، همون دوره که بردهداری مرسوم بود که خود اون برده هم از خودش هویت مستقل نداشت. زمانی که نظام اقتصادی جوامع تبدیل شد به یک نظام سرمایه داری، دو تا جامعه، دو تا طبقه پیش آمد، دو تا طبقه ظهور پیدا کرد، طبقه استعمارگر بهره کش، طبقه مستعمر و بهره ده، کسانی که استعمار شدن، کسانی که استعمار کردن، کسانی که بهره کشی میکنن، کسانی که بهره دهی دارن. خب طبقه استعمارگر دنبال این است که چیکار بکنه؟ وضع موجود رو حفظ بکنه. برای حفظ وضع موجود از عوامل گوناگونی استفاده بکنه، از سه پارامتر، از سه عنصر، عنصر دولت تحت عنوان قدرت، عنصر ثروت تحت عنوان اقتدار. اقتدار با قدرت فرق میکنه. قدرت منابع نظامی و هجومی افراد هستن، ولی اقتدار منابع در واقع هویتیه. خودش طرف که سرمایه داره، یکی از عوارضش چیه؟ تکبره. یکی از عوارضش ادبیاتشه. وقتی میخواد حرف بزنه میگه ما اینجوری کردیم، که یه نفری تو میگی ما این کارو کردیم. این برمیگرده به اون بحث هویتیش. سومین چیزی که میتواند وضع موجود رو حفظ بکنه دینه. یه حرف ما نیست، دا حرف مارکسیست هاست. میگن مثلث زر ثروت، پول بده قاضی رو بخر، پول بده نیرو انتظامی رو بخر، درست شد؟ بحث قدرت، پول بده رئیس جمهور بیا سر کار. رئیس جمهوری که قراردادهای نظامی رو در سراسر جهان امضا بکند و به دنبال آشوب در مناطق مختلف باشه. چرا؟ چون من سرمایه دار یکی از مهمترین در واقع کارخانجاتی که دارم کارخانه تولید اسلحه هست و این نباید بخوابه. دیگه شاخصه این حکومت رو میدونید کجاست دیگه، ما لازم نیست حرف بزنیم. و سومین چیزی که میتواند این وضعیت رو حفظ بکنه دینه. لذا مارکسیست ها میگن دین عامل تزویر است برای حفظ وضعیت موجود به نفع طبقه حاکم، به نفع طبقه سرمایه دار، به نفع طبقه استعمارگر. چرا؟ دین چه نقشی میتونه اونجا پیاده کنه؟ میگن تعالیم دینی رو طوری میچینن که طبقه سرمایه دار همواره سرمایه دار باقی بمونه و طبقه محروم همواره محروم باقی بمونه، هیچ انتقالی هم، هیچ تفکری هم برای این انتقال از طبقه پایین به بالا یا برای پایین آوردن طبقه بالا به پایین وجود نداشته باشه. یعنی نه نظریه تحول وجود دارن که طبقه محروم برن بالا و نه نظریه انقلاب وجود داره که طبقه بالا بیاد پایین. دید چجوری میتونه این تأثیرگذاری رو داشته باشه؟ یعنی مارکسیست هاست. من میگم که کسی نره حرف من رو تقطیع بکنه بگه آه فلانی میگه دید یه همچین خصوصیتی داره، این حرف مارکسیست هاست. چی کار میکنن؟ دید چجوری میتونه؟ میگه میاد میگه مناف دین، میگه اونا میگن دین اینجوری تقسیم میکنه معرفتش رو، منافعی که برای سرمایه دار وجود دارد از باب قضا و قدره، تقدیرش. آقای تقدیرش بوده که همچی پولی داشته باشه. یک، خب با قضا و قدر الهی هم که نمیشه جنگید. چی؟ دو، خب اینجا تا اینجا طبقه سرمایه دار حفظ شدن، خب طبقه محروم چیکار کنیم و کار بندازیم؟ چون به هر صورت آدم اگر یه چیزی رو زیاد دلش بخواد خلاصه یه انگولکی میکنه دیگه، چی کار کنیم که این طبقه محروم انگولک نکنه؟ دعوت به صبر و شکیبایی میکنه، میگه اگر تو به مقدرات صبوری بکنی آنگاه در قیامت خدا چی کار میکنه؟ یک جزای خیلی عالی فوق رغبتت بهت میده. پس دین آمد طبقه محروم رو در جای خودش نگه داشت، طبقه حاکم رو هم در جای خودش نگه داشت. این دین ساخت طبقه سرمایه داره. لذا وظیفه ما انسان ها، به ما اینکه انسان هستیم، باید به طور سیستماتیک با دین در بیافتیم، هر نوع دینی، نه فقط ادیان آسمانی. مارکسیستا با ادیان، مثلا خب مارکسیستا اگه یه جو عقل داشتن میگفتن خب با ادیان آسمانی در میافتیم، خب خودمون یه دین درست میکنیم. ولی اونا میگن در افتادن به طور سیستماتیک با هر دین. اصلا دین لازمش یه همچین معانی هست و باید با این مسئله چیکار کرد؟ در افتاد. این عامل پیدایش دین از نظر اونهاست. میگن حاکم، طبقه حاکم برای که محکومین رو ثابت ساکت دیگه بداند و برای اینکه طبقه سرمایه‌دار هم در وضعیت خودش چیکار بکنه؟ حفظش بکنه. خب حالا این حرف درست یا غلطه؟ قطعا غلطه. چرا؟ چون به تعالیم دینی ما که نگاه بکنید اصلا طبقه وجود ندارد، اغنیا و ضعفا وجود دارن. حالا بحثایی که من مثلا در روز جمعه در چیز دارم، در اون حسینی جلوه دارم همین موضوع رو داره مطرح میکنه. این موضوع رو جلوه به چه شکل مطرح میکنه؟ میگه آقا دستور و تعلیم دین ما چیه؟ دستور و تعلیم دین ما اینه که قضا و قدر الهی، خب بعضی رو سرمایه دار و بعضی رو محروم. خب این تا اینجا درست، اینش رو کاری نمیشه کرد چون روزی به دست حضرت حقه و هر کسی بر اساس مصالح و حکمتی که خداوند میداند یک بخشی از در واقع سرمایه در زندگی داره. این درست شد. آه تعلیم دین ما چیه؟ اینجا رها نمیکنه. دین ما میره به قسمت دوم. حالا من قسمت دوم از یه بخشی شروع بکنم و بحث رو بیان بکنم و اون دین ما میگه به این که وظیفه اغنیا رسیدگی به ضعفاست. وظیفه ما در دینمون تعبیر نسبت به فقرا این است که فقرا عیال خدا هستند، فقرا وکلای الهی هستند. اگر یه فقیر میاد در خانه تو، در واقع وکیل خداست که آمده در خانه تو. این دیدگاه نسبت به ضعیفه. بعد چهار عنوان حمایتی مطرح میکنه. عنوان اول میگه وظیفه اغنیا این است که نسبت به فقرا تعاون داشته باشن. تعاون، همیاری و تعاونو علی البر و تقوا. این تعاون همیاریه. تعاون همیاری یعنی که بیا عزیزم اینا مال من، 50 تومن مال تو. این یاری کردنه، یاران دادنه. حالا عزیزم اگر دولت میگه یارانه رو نده ولی اغنیا یعنی نداره که بده بنده خدا، ولی اغنیا وظیفهشون کم نمیشه ها، باید به صورت تعاون حمایت بکنن از ضعفا. باید به صورت تعاون از ضعفا چیکار بکنن؟ حمایت بکنن. شکل اوله. شکل دوم، شکل دوم تکافله. یعنی امور زندگی ضعیف رو به عهده بگی، مراقبش باش، نه 50 تومن بده بره. ببین امروز چه مشکلی داره، فردا میخواد دختر شوهر بده، پس بعدو میخواد بچهش رو مدرسه ثبت نام کنه، لوازم تحریر رو ببین، شب نوروز رو به پا، همه رو به پا. این میشه تکافل. وقت تکافل چیه؟ حضرت رسول اکرم و انا و کافل و شیعه فل جنت معی. با همین ما، با همین کسی که تکافل امور فقرا رو میکنه، یعنی عهده بگیره قسمتشون. سومی مواسات. میگه عهده دار نباش، مواسات فل مال داشته باش. مواسات فل مال یعنی چی؟ یعنی که آقا ببین برادر من، مواسات یعنی این که او رو با خودت برابرش کن. حضرت امیر فرمودن صوبن به صوبن، درهمون به درهمن. یه لباس اون، یه لباس تو، یه دینار اون، یه دینار تو. داری هم چیزی؟ خدا وکیلی داری هم چیزی؟ دوشون مواسات. و چهارمی توصیه شرع مقدس برای حمایت اغنیا از فقرا ایثاره. ایثار مساوی کردن نیست، بلکه دیگران رو بر خود مقدم کردنه. خب این کار دیگه خیلی سختیه. این کار ماهانی، کار بچه ها نیست. این کار آقا امیرالمومنین علی علیه السلامه. شوخی هم با کسی نداریم. آمد خانه از زهرا سلام الله علیها و از صدیقه، گفتن به این که خب چیزی برای خوردن داریم؟ نه. خیلی راحت. نه. خب پس چرا نفرمودید تهیه کنم؟ فرمود پدرم گفتن من از شما درخواست نکنم مادام که میدانم دستت. الان خدا وکیلی کدوم زن اینجوری پیدا میشه؟ خدا وکیلی مجازن اینجوری بده باشه، بگه شوهرم دستش تنگ، من ازش چیزی نخواهم. وقت امیرالمومنین فرمودن که چند روز چیزن؟ 3 روز. و چه تدبیری داره که نذاشته 3 روز زندگی لنگ باشه؟ چی کار میکردن این زن شوهر؟ نذاشته لنگ باشه. امیرالمومنین آدم آدم در مرعی و منظرش شوف که آدم بی توجهیه، مثلا نفهمه چه اتفاقی تو خونش افتاده، نذاشته از اتفاق رو متوجه بشه. حالا که نداریم برم بیرون، زرهش رفته قرض داده، گرو گذاشته 2 درهم، چیکار کرده؟ قرض کرده از یه یهودی. آمد عمار ایستاده در یک زمان غیر منتظره ایستاده تو خیابون، حالا تو کوچه های مثلا فرض کنید شهر، آجور خونت نمیری؟ پول ندارم. از کی پول نداری؟ 3 روز پول ندارم. عجب. خب چرا قرض نمی کنی؟ خب چیزی برای گرو ندارم، قبلا گرو گذاشتم. فرمود بیا 2 درهم مال تو. تو 3 روز گشنه ای؟ من از امروز گشنم. اینو شکن ایثار. دین اسلام اون حرفی که مارکس میزنه نیست طبقه حاکم، طبقه محکوم، طبقه ارباب، طبقه رعیت، طبقه بهره‌کش، طبقه بهره‌ده. اصلا یه همچی حرفی در دین اسلام نیست. ما یک باوی در اسلام داریم به نام صدقه. برای صدقه 70 خصوصیت نوشتن و تو صدقه میدی 1 خصوصیت چم پیدا نمی کنی. چرا؟ یه مزاحی هم درست کرده بودن، طرف رفت و پول توی صندوق ها بنزقه و نه اندازه ها خرابه. یعنی که آقا من صدقه میدم ولی به نتیجه نمیرسم. چرا به نتیجه نمیرسم؟ چون صدقه رو درست نمیدم. صدقه عجل مؤجل رو به تأخیر میندازه. صدقه وسعت روزی میاره. خامو که میدیم که پس چرا این اتفاقا نمیفته؟ برای که شما صدقه نمیدی. پس ما چیکار بکنیم؟ این سوالو مؤلف ابن خنیس از وجود ناظرین حضرت صادق پرسید. گفت آقا بله، صدقه چجوری باید بدیم؟ حالا ببین امام صادق میخواد صدقه چجوری باید بدیم. من فرمایش امام رو توضیح میدم. حضرت فرمود صدقه به این شکل باید داده بشه. تو یه درآمدی داری، این درآمد رو یه خط بکشی 50% که مال اوناست، لسائل ول بله محروم. اون که هیچ 50% چی؟ مال اوناست. صدقه از 50% خودته. کی تا حالا صدقه داده خط کشیده؟ این که مال شما هاست؟ ها؟ من از سهم خودم باید بدم. بابا جامعه اسلامی که تمام انفاقاتش که از وجوهشه، میگه از دفتر مرجع تقلیدم اجازه گرفتم، آقا هم به من اجازه داده 1/3 خرج کنه. خواه امو این خصوصیتی که داره برای وجود ناظرین امام عصره، چون پول او رو داری خرج میکنی. میگه بعد چرا تو سواد توی مثلا فرض کن دفتر پرونده اعمال من نمیدم؟ میگه خب صدقه اعمال خودت دادی، 20 میلیون وجوه داشتی، رفتی دفتر مرجع بعد یه تو نگاه کردی، هی اون بنده خدا نگاه کرده، حالا بگو چه خبره؟ که آقا ما بالاخره دستمون پیریش دورمون شلوغه و اینا، یه پولی هم به ما اجازه بده. اون بنده خدا جرأت نمیکنه اجازه نده، چون اگه اجازه بده اون 20 دلار هم نمیدی تو. میگه باش 15 میلیون ما برمیداریم، 5 میلیون میدیم تو، اجازه میدی برو به هر کی بخوای بده. بعد خوشحال ما اصلا دست بده داریم، اموال کی؟ اموال کی دست بده دارم؟ مال امام عصر. خوشبینانه ترین کسانی که انفاق بکنه اموال امام عصر. یه آدم هایی هستن میگه نه ما از وجوه نمیدیم، از مالمون میدیم، متا از چی؟ مجموع مالشون میدن. باز مجموع مال که 50% ماله طرف کسی حقشه. تو 1,000,000 تومان درآمد داری، 200,000 تومان میدی، 200,000 تومان که 500,000 تومان خودشه که. اگه مردی از اون 500,000 تومان خودت 1,000 تومان بده، آنگاه ببین وسعت روزی میاره یا نمیاره، آنگاه ببین مریض شفا میده یا نمیده، آنگاه ببین عجل معجل رو دور میکنه یا دور نمیکنه، عجل معلق رو دور میکنه یا دور نمیکنه. معلا تعجب کرد که آقا اصلا یه همچی افرادی نیستن مالو نصف کنه، نصفش. بعد فرمود بله، فرمود بله، هنوز مردم به اون بلوغ و کمال نرسیدن، هنوز مردم به اون حد از ادراک و شعور نرسیدن. پس من این مسئله رو مطرح کردم که بگم آقا یه حرفی که آقای مارکس بیزنه در عامل پیدایش مثلا فرض بفهمید دین، دین اسلام مثلا یه همچه خصوصیتی نداره. اون بنده خدا راجع به این دین صحبت نکرده، اون راجع به دین چی صحبت کرده؟ مسیحیت صحبت کرده. لذا من خیلی ناراحت نیستم مثلا مادرها میاد پیش من، پدرها میاد پیش من، میگه آقا مثلا بچه ما انجیل بخونه. خب بخونه، بذار انجیل بخونه. به خدا و حضرت عباس اگه آدم منصف باشه از انجیل به هیچ جا نمیرسه. اگه آدم میخواد با انجیل عوض شه بذار بره عوض شه. اینقدر بیزدی که خیلی مهمی که آدم مثلا بر اساس روزنامه تحلیل بکنه. یه روزنامه که دیگه معلومه که دیگه چه خبره که آره. جواب شد دادیم دیگه. دین اسلام خصوصیت نداره. تعالیم دین اسلامی که نگاه میکنه ببینی اصلا عامل پیدایشش این حرفا نیست. ما نمیخواستیم بگیم عامل پیدایش دین اسلام چیه. عامل پیدایش دین رو در بحث‌های بعدی انشاءالله مطرح خواهم کرد انشاءالله. خب اینم نظریه آیون مارکسیستا. ولی همین است که میگن دین افیون چیه؟ توده هاست. جامعه محروم و محروم نگه میداره، جامعه سرمایه‌دار رو سرمایه‌دار. چون میگم اونا تابع در واقع قضا و قدر الهی هستن. کسی هم که با خدا نمیتونه بجنگی که میگه میتونه بجنگه، اصلا امکان نداره. اینورم که خوش شما بابا جون اقلا عقده‌هایی در اونتون بهشت، حورالعین، قصور، بعد اصلا یه قصب میده درش مثلا فصل کنه با الماس، یه توضیحات اون چنانی میده که حالا اینجا نمیدونسه حالا اونجا میرسی. نامردن دیگه که حرفا رو میزن. البته ما در تعالیم داریم یه همچین مطلبی رو که مختصات بهشت اینا هست، لیکن نهو با این که علت ابداع بهشت این حرفا نیست. اینجوری است که هر کسی محروم بود بتواند بهش را کسب بکند، هر کسی که معقول بود بهش را کسب بکند. محرومیت شرط تکسب بهشت نیست که جریانش رو میدونه. حالا سومین چند تا شد تا حالا؟ سه تا. چهارمیشو بیان بکنم. چهارمین عاملی که اینها معتقدن که علت پیدایش دینه، برخی از مادیون از جمله مارکسیست ها میگن اعتقاد به دین و خدا یک فکر قدیمی است. یعنی میگن از بد و پیدایش انسان تفکر اعتقاد به خدا هم موجود بوده. حالا تحت مثلا فرض بفرمایید پرستش آسمان، پرستش ستارگان، پرستش مثلا فرض کنید خورشید، پرستش مثلا هزار امر طبیعی دیگر، این بوده در انسانهای بدوی یا بدوی هم از آثاری که در کناره غارها پیدا کردن یه همچی چیزی به دست آمده. پس یه فکر قدیمیه که همچون بسیاری دیگر از آداب و رسوم و سنن از پیشینیان به ما ارث رسیده، چون که سنت های دیگر هم از پیشینیان در واقع ارق دینداری و پرستشی یک مثلا فرض کنید موجود هم به ما رسیده و نسل های بعدی بدون هیچ گونه دلیل اون رو پذیرفتن. کمایی که پذیرفتن مثلا عقد پسر عمو دختر عمو در آسمان ها بسته شده بدون اینکه دلیلی وجود داشته باشه، پذیرفتن که باید خدا رو هم چیکار کرد؟ پرستید. کمایی که مثلا فرض کنید پذیرفتن که عدد 13 نحسه، بعد پذیرفتن که مثلا چی؟ خب چرا عدد 13 نحسه؟ نحسه چرا؟ خب نحسه دیگه. بدون دلیل. و تو هم اینقدر معتقدی به اون که بودیستی 12 علاوه 1، بعد هم اسمتو زیمان مسلمونم یه همچنان که این آداب از گذشته رسیده است، فکر دینداری هم از گذشته به ما رسیده است، یک فکر قدیمی است. از این رو اعتقاد به دین و خداپرستی ارتجاع است. ارتجاع یعنی بازگشت به عقب، و ارتجاع و عقبگرد هم عقلا درست نیست. چون مغالطه قشنگی میکنه، کلش مغالطه است. میگه آقا تفکر دینی تفکر قدیمی است و امروز که عصر معاصر هست بخوای به اون تفکر قدیمی روی کرد داشته باشی میشه ارتجاع. ارتجاع هم به درستی نیست. ارتجاع یعنی بازگشت به عقب. دلیل پنجم، اعتقاد به بخت عامل اعتقاد به خداست. بخت، شانس. بیاد از اداره بیرون یه امروز شانس ما گم شد مدیر کل، امروز شانس ما گفت تو مزایده اسم ما در اومد، شانسمون گفت بخت. گریم وقت کسی را که بافتن سیاه به آب زمزم و کوثر بله نتوان سفید کرد. بدبخت یعنی همیشه بدبخت، خوشبختم یعنی همیشه خوشبخت. حالا ببینید جامعه شناسان از این نظریه چجوری استفاده کردن. جامعه شناسان نظیر کلر گفتن عامل پیدایش مذهب در اثر اعتقاد انسان به مسئله بخت و تقدیر، مخصوصاً بخت بد می باشد، زیرا انسان اولی حوادث را گاهی به نفع خیش و گاهی به زیان خیش می دید و در مورد علل آنها عقلش به جای نمی رسید، نمی تونست تحلیل بکنه آنها را به قوه این مسئله، آنها را به قوه‌ای ماورای طبیعی به نام بخت و اقبال مربوط ساخت. حالا اگه من مثلا فرض کنم زن خوب گیرم اومده بخته، اگه مثلا فرض کنم کار بد گیرم اومده بخته. پس یک عاملی وجود داره به نام تقدیر. شماها هم به عامل تقدیر اعتقاد دارید، اما به عامل تقدیر به ما تقدیر ما اعتقاد نداریم. ما در شبهای قدر به عامل تقدیر نویسی اعتقاد داریم. خیلی مهم، مطابق درست وارد میشه. آنها را به قوه ما، به قوه این ماورای طبیعی به نام بخت و اقبال مربوط دانست که خدا و خدایان هر کسی را با بخت خوب یا بد آفریدند، آنگاه برای جلوگیری از سرنوشت بد بران شدند که توجه عنایت این قوای مرموز فوق طبیعی را با عبادت و قربانی و دعا به خود جلب کنند. خب حالا بخت و اقبال چیکار کنیم؟ بخت ما همیشه خوب باشه چیکار کنیم؟ بخت بد از سر ما بره؟ اون کسی که بخت آفرین است رو براش چیکار میکنیم؟ دعا میکنیم به درگاهش، قربانی میکنیم برایش، راز و نیاز میکنیم. همین میشه عامل پیدایش دین. چون ما همه چیز رو متوجه بخته و بخت در دست ما نیست، برای اینکه بتوانیم بخت خوب رو جلب بکنیم و بخت بد رو دفع بکنیم، عاملی رو پیدا کردیم به نام عامل پرستش و دین، برای اینکه بخت رو در اختیار او قرار میدیم. ما خدا را میپرستیم تا بخت خوب برای ما ترسیم بکنند و بخت بد رو از سر ما چیکار بکنه؟ دور کنه. اینا خلاف تعالیم دینا، پرستش ما برای اینا نیست. خدا وکیلی. این هم عامل چهارم. عامل ششم اعتقاد به جادو، به جادوگری. شخصی به نام فریزر با تلفیقی از نظرات دو نفر از دانشمندان که حالا اسمشون لازم است گفته بشه، حالا همین آقای فریزر مال 1941 میلادیه، میگه هر فرهنگ از سه مرحله عبور میکنند. فرهنگ هر جامعه‌ای از سه مرحله عبور میکنند: مرحله جادو، مرحله دین، مرحله علم. به این معنا که انسان ابتدایی بر این باور شد که اگر با طبیعت همدل باشد، این ارتباط و همدلی با طبیعت موجب ارتباط فیزیکی و بیرونی با طبیعت خواهد شد و به سود او خواهد بود. در عصر و زمان ما نیز مردم بدوی برای تفوق بر مشکلاتشان و جلب توجه قوای مرموز مفید و مسئول ماندن از شر قوای مرموز موزی دست به سحر و جادو می‌زنند. که دیگه داریم دیگه، الان دیگه معلوم دیگه، ما یه اتفاقی که میفته چون منشأش رو نمیدونیم دست به جادو میزنیم. مثلا برای تفوق بر دشمن، بعد از به دست آوردن مقداری از مو یا ناخون او، آنها را میبرن یا تصویر دشمن خود را میکشن و بعد از خواندن اورادی آن را با تیر میزنن که دشمن چی بشه؟ شکست بشه. آنگاه فریزر میگوید چون بشر به تدریج فهمید که جادو حقیقت ندارد، خب این حرفا رو اول می‌زدم ولی حقیقتی نداره، جایش را به دین داد. حالا برای اینکه اون منافع رو حفظ بکنن و اون ضررها رو دفع بکنن چیکار می‌کنن؟ دینداری می‌کنن. یعنی مثلا فرض کنید خدای طبیعت رو می‌پرستن، براش نذر میدن، قربانی میدن که یک همگام با همدلی با طبیعت براشون پیدا بشه. جایش را به دین داد که عبارت از اعتقاد به موجودات روحانی به نام خدا، موجودات روحانی یعنی متافیزیک به نام خدا، و معتقد شد که این خدایان هستند که سررشته همه امور خیر و شر را در دست دارند. از این رو به عبادت آنها می‌پردازند. همه چی حول و حوشی که شما بر طبیعت اقتدار پیدا بکنید. یه زمانی با جادو و سحر و اینها می‌خواستن تفوق پیدا کنن، بعد از مدت نه اینا اثری نداره. حالا با دین، الان یه عده میدونن که دین هم نمیتونه این کارو بکنن. گرایششون به چی هستش؟ به علم. به علمه. چرا علم جایگزین دین شده؟ چون یه عده عاقلن، فهمیدن که بابا دین اون کارا رو انجام نمیده. تفوق بر طبیعت و نظام زندگی خودت یه راهکار دیگه ای داره. این هم از معضلات این آقایونه فریزر. یه عده میگن اعتقاد به روح باعث اعتقاد به دین میشه، یعنی پرستش خدا به خاطر روحه. این رو تایلر میگه، ادوارد تایلر مردم شناس انگلیسیه، و اسپنسر، هربرت اسپنسر فیلسوف اجتماعی فرانسوی. اینا این دوتا این حرف رو میزنن. از آنجا که اعتقاد به ارواح از اعتقادات اساسی همه ادیان است، یادیدن همه ادیان راجع به روح صحبت میکنن. بعد گفت میگن از آنجا که اعتقاد به ارواح از اعتقادات اساسی همه ادیان است، باید گفت اعتقاد به روح عامل اعتقاد بشر به خدا و ماورالطبیعه است. چون به روح اعتقاد دارن، اعتقاد به خدا و ماورالطبیعه پیدا میکنن. خب مشکل اینا این است که ببینید ما در اسلام بحث راجع به سحر و جادو داریم، ما حیطه سحر و جادو رو داریم، ما در دین مبین اسلام بحث راجع به روح داریم. اون زمانی که من در بحث انسان شناسی پیرامون نظریه داروین حرف می زدم رسیدیم به بحث‌های پیرامون روح و ما گفتیم اونها چقدر سخیف راجع به روح صحبت بکنم و چقدر سخیف راجع به مثلا فرض کنید روح فکر میکنن، تصورشون بر مبنای تسخیر روحه، در حالی که ما اصل ارتباط با روح رو قبول کردیم ولی تسخیر روح رو نپذیرفتیم، خصوصا با اون روش های کذایی که دیگه نقل میکردم، چرخ دوار رو مثلا چه و چه و دیگه، ما اقسام این چشمبندی ها رو برای کسانی که تو اون جلسه بودن بیان کردیم. به هر صورت ما حرف داریم راجع به روح، این حرف ها در دین ما در واقع به اصطلاح امروزی لایت چسبکه، نمیچسبه، چون حرفی که ما راجع به دین میزنیم چیزی نیست که اونا بگن بتونن بهش انقلت بکنن. دین اسلام تنها دینیست که تمام معارفش منطقی و معقوله و هر آدم منطقی صاحب عقل با انصاف میپذیرد این حرفا. زبان این حرفا غالبا راجع به کسانیست که نمیتونن سر و جارو رو عرض به حضورتون تفکیکی بینش خواهد بشه. حالا ما تو بحث وحی انشاءالله یه بخشی از جادوگری رو هم خواهیم گفت، البته جادوگری به نمایش نمیذاریم، ما تفاوت وحی رو با جادو و سحر خواهیم گفت. 8 تفاوت داره. اینا بحثای عمیق معرفتی اسلام، باید بشنوید و الا ضرب فنی این حرفا میشید. ایران میگن چون بشر اولیه میدید که پدر و مادر و کسانش که مردهان به خوابش میآیند و حتی خودش هم وقتی در خواب است کارهای انجام میدهد، از این رو برای انسان علاوه بر جسم مادی که بعد از مرگ متلاشی میشود یا در هنگام خواب است، به روحی غیر مادی هم قائل شد که میتواند کارهای انجام دهد. بعد این روح داشتن خودش را به تمامی این روح داشتن خودش را به تمامی اشیاء بیجان همچون کوه، بیابان، طوفان، دریا، زمین، ماه، خورشید تعمیم داد و آنگاه برای اینکه از خشم اینها در امان بماند یا آنان وی را مشمول الطاف خیش قرار دهند، هدیه و نذری به پیشگاه ارواح آنها تقدیم می‌کرد. مثلا روح آسمانی، روح فلکی، روح نباتی، همه اینا را ارواح رو تصویر کرد و برای اینا چیکار کرد؟ برای اینکه مثلا آسمان برش ببارد، روح مثلا باران رو پرستش کرد، حالا در نماد چی، یا روح دریا رو مثلا پرستش کرد برای که طوفان نکنه بتونه مثلا مروارید ازش در بیاره. این رو به همه اشیا حتی جمادات انتقال داد برای اینکه نظر توافقی اونها رو با خودش جلب کنه، شروع کرد به چی؟ پرستش اونها. پس یه چیزی رو به نام روح بهش معتقد شد. یک، این روح رو در همه اجزاء عالم تسری داد. دو، برای اینکه اجزاء عالم رو با خودش موافق بکنه، شروع کرد به پرستش. و پرستش یعنی پیدایش دین. حرفی توش نیست، این هم حرفیست که اینا میزنن. لکن نهو برای اینکه ما هیچ کاراش به روحی همچه اعتقادی نداریم. ما روح را من امر مقدس میدانیم، ولی امری مقدس بله نمیدانیم. مثلا آموزه های دین ما نیست که روح امر مقدسه. ما انسان رو به ما اینکه انسان است او را گل سحسبت خلقت نمیدانیم. انسان رو به ما اینکه انسان کامل است او را در واقع چی میدانیم؟ گل سحسبت خلقت. و کمال انسانی را در تدین میدانیم، یعنی تعالی انسان به واسطه در واقع تدینشه. و یه حرفی هم جناب آقای آگوست کانت فرانسوی که از بزرگ ملحدین اروپایی است وجود داره، که حالا یه خود این بحث سنگینه، یه 5-6 دقیقه استراحت بفرمایید تا من نظر این آقای بزرگ ملحد رو هم بیان بکنم تا بعد بریم سراغ بحث بعدی. الحمدلله رب العالمین.